لطف تا عبد باقیست، دشمنت کافر دشمنت یاگیست، پیش تو احسان لغتی فانیست، هر کسی با توست تا عبد رازیست، هر کجا رفتی هر کجا گشتی هیچ کجا مثل مشهد تو نیست. قربون صفا قربون ظاهرا، قربون صفا قربون خادما، قربون پر و بال کبوترات، قربون پر و بال کبوترات. یا شمس شموس آقا امام رضا، یا شمس شموس حدیث نفوس، حدیث نفوس آقا امام رضا، حدیث نفوس.
مسافری که اجل گشته بود همسفرش، مسافری که اجل گشته بود همسفرش، سفر رسید به پایان در آخر سفرش. چه خوب اجر رسالت به مصطفی دادند، که پاره جگرش پاره پاره شد جگرش. کسی که بود سر عالمی به دامن او، به وقت مرگ به دامان خاک بود سرش. همای گلشن فردوس آنچنان می سوخت، کتاب بال زدن هم نداشت بال و پرش. اگرچه کار گذشته اجل شتاب مکن، اگرچه کار گذشته اجل شتاب مکن، جواد آمده از ره بدیدن پدرش. خدا کند که رضا باز دیده باز کند، خدا کند که رضا باز دیده باز کند، وگر نمی دهد اول جواد جان ببرش. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و احشرنا معهم و لعن اعداءهم. السلام عليك يا شمس الشموس و يا انيس النفوس، السلطان بأرض طوس، يا ابا الحسن يا علي ابن موسى الرضا المرتضى. عرض سلام و احترام خدمت شما بینندگان جان، عاشقان و پیروان و موالیان حضرات آل الله صلوات الله علیهم اجمعین در هر نقطه از جهان. عرض تسلیت و تعزیت دارم ایام غمبار پایانی ماه صفر رو، به خصوص سیوم ماه صفر، شهادت آقا امام رضا علیه السلام رو به محضر مولامون حضرت بقیت الله الاعظم ارواحان و فداه، و همچنین خدمت شما دوستداران و محبین و عاشقان حضرتشون انشالله که به زودی زود زیارت آن امام همام در عرض توس در مشهد مقدس نصیب همه شما دلباختگان حضرتشان بگردد. به همین مناسبت در خدمت شما هستیم با ویژه برنامه انیس و نفوس از شهر مقدس قم، جوار کریمه اهل بیت، اخت الرضا حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، و از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، انشالله امشب و فردا شب محضر شما عزیزان خدمتگزاری خواهیم کرد. انشالله امشب استفاده میکنیم از محضر کارشناس ارجمند جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر روستایی، و از مباحثشون استفاده خواهیم کرد. حاج آقا سلام علیکم، عرض تسلیت و تعزیت دارم، بفرمایید در خدمتتون.
علیکم السلام و رحمت الله. بنده هم خدمت از دالی و بینندگان عزیز ارجمند شبکه جهانی از دالی است عرض سلام و ادب و احترام دارم و تسلیت میگم این ایام پرغم ماه سفر المظفر رو، و به ویژه تسلیت عرض میکنم خدمت بینندگانمون شهادت آقا امام رضا علیه السلام رو. امیدوارم عزیزانمون عزاداریاشون تا به این لحظه قبول درگاه حضرت حق واقع شده باشه، و خادمین خودشون رو در شبکه جهانی از دوری است از دعای خیرشون فراموش نکنن، و دعا کنن که انشاءالله در مسیر اهل بیت علیهم السلام باقی بمانیم، و انشاءالله هرچه سریع تر زیارت با معرفت حضرت آقا امام رضا علیه السلام نصیب این خادمی نشون بشه
ان شاء الله رب العالمین. خیلی ممنونم و متشکرم. خب به همین مناسبت چون ایام شهادت امام رضا علیه السلام هست، برنامه رو اختصاص میدیم به وجود نازنینشون و دوران و عصر امام رضا علیه السلام. خب همونطور که بینندگان عزیز مستحضر هستن، یک سری جریان‌های کلامی و بعضن جریان‌های ضد علوی در دوره و عصر امام رضا رشد کرده بودن و خب معروف هست که جریان‌های اعتقادی و نهله‌های مختلفی در آن روزگار وجود داشتن که بعضن حتی مناظراتی هم شکل می‌گرفت با امام رضا، با امام جواد علیه السلام. ما می‌خوایم بیشتر آشنا بشیم، اول ببینیم این جریان‌ها رو آشنا بشیم، این جریان‌های کلامی، جریان‌های ضد علوی رو باهشون آشنا بشیم و بعد شیوه و مواجهه و برخورد امام رضا با اینها رو بیشتر آشنا بشیم. بفرمایید.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. همونطوری که فرمودید ما در حیات سیاسی و اجتماعی امام رضا علیه السلام یک جریان‌هایی داریم که ما از اونها به عنوان جریان‌های ضد علوی یاد می‌کنیم و یک جریان‌های کلامی.
بله.
خب که اینها بالاخره در عصر امام رضا علیه السلام فعالیت دارن و آقای امام رضا علیه السلام با اینها مواجهه جدی دارن و اینها هم علیه حضرت رضا یک مواضعی دارن. ما طبیعتاً باید این جریانها رو خدمت بینندگان عزیز و ارجمندمون معرفی بکنیم و وضعیت امام رضا در مقابل اینها و رویارویی که حضرت با اینها داشتن رو تبیین بکنیم تا مسئله مورد سوال شما انشاءالله پاسخ داده بشه و حل بشه برای بینندگانمون. ببینید ما در عصر حضرت رضا جریان‌های علوی که وجود داره، ضد علوی، یک سری جریان‌های سیاسی است و یک سری جریان‌های مذهبی. اگر اتاق فرمان محبت بکنن لپتاپ من تن رو نمایش بدن، اینها رو بیشتر برای بینندگانمون خواهم گفت. یک بحث جریان‌های سیاسی مثل جریان عباسیان هست که عرض کنم در اون دوره وجود داره. جریان عباسی خب یک جریان واقعاً ضد علوی است. میگن تا بن دندان مسلح گاهی اوقات یک اعتباری بکار عبارتی بکار میبرن. اینا تا بن دندان، تا ریشه وجودشون با علویان مشکل دارن.
عجب.
یعنی جریان عباسی ابتدا با پرچم الرضا من آل محمد صلوات الله سلام علیه و آله جلو میاد، اما در بطن وجودی این جریان اینها از امویان کمتر نیستن و بلکه یک جاهای ظلم اینها نسبت به اهل بیت چه بسا بیشتر
میشه.
جریان عباسی یک مقداری مدل در واقع پرداختش در دشمنی با اهل بیت متفاوت با امویانه. همین امویان بیشتر از ناحیه زور وارد میشن.
بله.
نه اینکه روی بحث‌های اعتقادی مردم کار نمیکردن. چرا؟ امویان هم خیلی کار میکردن. اما من به اعتقادم اینه که عباسیان سیستماتیک‌تر کار میکردن در مواجهه و مقابله با علویان. ما این به عنوان جریان سیاسی ضد علوی این رو میشناسیم. یک جریان مذهبی ضد علوی هم وجود داره که ما اینجا به عنوان اهل حدیث میخوایم ازش نام ببریم و راجع بهش صحبت بکنیم. اما جریان عباسیان که به قول معروف در این عصر فعالیت داشتن، اگر امکانش باشه دوستان اتاق فرمان بر من
بله.
ببین ما اول باید این ضد علوی بودن عباسیان رو برای بینندگانمون مطرح بکنیم و این معلوم بشه و بعد نسبت به مواجهه حضرت با اونها گفتگو بکنیم.
چون در ظاهر اینها بالاخره مدعی بودن که از یک تیره و طایفه هستن.
بله.
و پسر عم علوی.
بله.
ها هستن.
همچین ادعایی
مشکلی هم نداشتن در ظاهر.
در ظاهر.
بله.
اما در واقع اینها خب چند تا کار کرده بودن. یکی بحث قصب خلافت بود که اینا انجام داده بودن. این قصب خلافت مبتنی بر چیست؟ مبتنی بر چیست؟ یعنی در واقع اون پوشش عقیدتی که اینها برای قصب خلافت خودشون درست کرده بودن چی بود؟
بله.
یک مسئله به نام نظریه وراثت. خب
بله.
نظریه وراثت که حالا میگیم این نظریه وراثت رو اینا چجوری مطرح میکردن و ریشه این نظریه وراثت کجا بود. نظریه وراثت از این به این بیانه که آقا عمو از برادرزاده ارث میبره، عباس جد ما از پیامبر خلافت و جانشینی رو ارث برده و ما جانشین او هستیم. این یک مسئله ایه که به عنوان نظریه وراثت در اونجا مطرح هستش و عباسیان بر اساس این می آمدن و خودشون رو در واقع به عنوان جانشین رسول خدا جا می زدن. ملاحظه بفرمایید این در هم منابع شیعی بهش اشاره شده و هم در بعضی منابع اهل سنت. در منابع اهل سنت یک روایتی داریم که این روایت دو طریق داره. یک در واقع در هر دو طریقش هم اگه بخوایم حساب بکنیم ارکان خلافت عباسی در این دو طریق حضور دارن در سندش، سند این روایت. یک سند که اصلا مأمون و هارون و اینا منصور و اینا هستن تو سندش و یک سند دیگه هم می‌بینیم که این والیان عباسی تو سندش هستن. روایت از چه قراره؟ ملاحظه بفرمایید در کتاب التدوین فی اخبار قزوین نویسنده عبدالکریم بن محمد الرافعی القزوینی که از علمای قرن ششم هست، چاپ دارالکتب العلمیه بیروت لبنان، در جلد چهارم صفحه 189 اینجا ببینید این یکی از اون اسناده که اینجا نگاه کنید. عبدالله ابن طاهر والی خراسان،
بله،
ثنا مأمون امیر المؤمنین، آقای مأمون عباسی، ان ابیه رشید از هارون رشید، ان سلیمان ابن علی از سلیمان ابن علی، او از پدرش و از جدش تا میرسه به رسول خدا. ببینید سند رو مأمون و هارون و نمیدونم والی خراسان و اون قبلیش نمیدونم فضل ابن احمد شعرانی وزیر عبدالله ابن طاهر، اصلا سران خلافت عباسی تو این سند وجود دارن. قال رسول الله العباس وصی و وارثی، پیامبر فرمود عباس وصی و وارث منه. غیر از یعنی دو تا مقام رو میخوایم بحث بکنیم، یعنی بحث نظری وراثت رو از چند جهت میخوایم بحث بکنیم. یک اینکه عمو از برادرزاده ارث میبره که این رو خدمتتون میگیم، و دوم اینکه عباس وصی و وارث پیامبره، جانشین پیامبره. این چیزیه که در واقع در این دو جنبه مورد توجه. خب اون قسمتی که میگه عباس وصی و وارث اینه، سندی که این آقایون درست کردن. یه سند دیگه هم داره که باز همین خلاصه عباسیان درش حضور دارن و بالاخره اونم مشکل داره، هر دو سند ایراد داره. اما این سند خیلی دیگه حضور عباسیان درش پررنگه دیگه، وزیر نمیدونم عبدالله ابن طاهر و خود عبدالله ابن طاهر والی خراسان و بعد مأمون و هارون و رشید و نمیدونم منصور و خلاصه یک سری افراد این چنینی. اینا در این سند وجود دارن که بله عباس وصی و وارث من است. بله. این که میگم عباسیان آکادمیک اومدن، بنی امیه حضور شمشیر میاد، آقای مثلا معاویه میاد به امرؤاس متوسل میشه و امرؤاس با خدعه میاد معاویه رو جای امیرالمومنین جا میزنه. رضا شما میبینید در طول قرن‌های مختلف حتی علمای اهل سنت هم قبول ندارن خلافت معاویه رو و خروج معاویه رو بر امیرالمومنین یک خروج نابحق میدونن و او رو باقی میدونن و سرکش و یاغی اون رو میدونن. این چیزیه که بالاخره محصول اون نحوه ورود معاویه است. معاویه اینجوریه، یعنی معاویه نمیاد بگه آقا مثلا رسول خدا من رو جانشین خودش قرار داده، چون اتفاقا نه تنها همچین گزارشی وجود نداره بلکه خیلی علیهش هم وجود داره که بالاخره این یموت و علا غیر ملتی غیر دین من از دنیا میره، یا مثلا فرض بکنید که او رو اگه روی منبر دید فقتلو، موارد اینجوری علیه او وجود داره. لذا با یک زور و غلبه با یک نیرنگ میاد جلو. اما آقایون عباسی میان حدیث جعل میکنن، حدیث درست میکنن. آقا پیامبر فرمود عباس وصی و وارث منه، یعنی مشروعیت خودشون رو به قهر و غلبه منتسب نمیکنن، مشروعیت خودشون رو منتسب میکنن به کلام نبوی و کلامی که در واقع بالاخره جعالین حدیثشون براشون درست کردن. خب این یک نظریه به عنوان اینکه عباس وصی و وارث است. اما همین مسئله ای که عرض کردم عمو از برادرزاده ارث میبره، این مسئله هم در کتب شیعه روایت شده که آقایون عباسی بر این اساس اومدن و خودشون رو در واقع مطرح کردن. مرحوم طبرسی در کتاب الاحتجاج در صفحه شماره 139 مسئله رو مطرح میکنه. یکی روایتی است درباره حضور آقا موسی بن جعفر علیه السلام در مقابل هارون الرشید. خب هارون امام رو در واقع میاد و احضار میکنه. خلیفتان یجیو الیهما الخراج. آقا یا موسی بن جعفر، دو تا خلیفه که براشون خراج میره، یعنی چی؟ یعنی من هارون که برام خراج میره، شما هم ادعای خلافت دارید، داری بالاخره خراج جمع میکنی. به این عنوان حضرت رو میان و به قول معروف احضار میکنن. حضرت میفهمن نه، اعدای ما آمدن یه همچین دروغایی گفتن و از زمانی که تو میدانی و قد علمت، تو میدانی به انه قد کذب علینا منذ قبض رسول الله، از زمانی که رسول خدا از دنیا رفت بر ما دروغ بسته شد. افرادی اومدن بر ما دروغ بستن، امروز هم بر من دروغ بستن، من خراجی جمع نکردم در مقابل تو. بعد ادامه میده در صفحه 140 و بحث میشه که بالاخره آقا اخبرنی، شما من خبر بده چرا شما بر ما برترید در حالی که ما و شما از یک شجره واحد هستیم و بنی عبدالمطلب هستیم. نحنو و انتون واحد، ما بالاخره یکی هستیم. انا بنو عباس و انتون ولد و ابی طالب و هما اما رسول الله، شما فرزندان ابو طالبید، ما بنی العباسیم و هر دو عموی پیامبرن، قرابتشون با هم نزدیکتره. حضرت میان میفهمن که نحنو اقرب، من نزدیکترم. میگه خب چجوری؟ میگه بعد یه بحثی مطرح میشه که عبدالله و ابا طالب از حیث پدری و مادری اینا برادر بودن و ابوکم العباس لیس هو من ام عبدالله ولا من ام ابو طالب، نه از مادر عبدالله است نه از مادر ابو طالب. اما ما بالاخره ابو طالب و عبدالله اینها از نظر پدر و مادر با هم دیگه یکسان هستن و قرابت اینها پیامبر بیشتر. بعد یه بحثی مطرح میکنه که میگه شما ادعا کردید که ورثه پیامبر هستید در حالی که عمو مانع میشود از برادرزاده، تا زمانی که عمو حضور دارد برادرزاده نمیتونه ارث ببره. بله. وقتی عباس هست دیگه نوبت به علی بن ابی طالب نمیرسد. میگه رسول خدا از دنیا رفته، ابو طالب هم از دنیا رفته بود قبل از ایشون، ول عباس عمه حیون، عباس زنده بود. با وجود عباس اگر ارثی باشد به عباس میرسد نه به علی ابن ابی طالب. یه به عنوان سوال این رو مطرح میکنه. آقا موسی بن جعفر میفهمند که اگه من رو معاف بکنید از این مسئله من راحت ترم. اسالونی عن کل باب سواهو، از هر چی غیر این میخوای بپرسی و اراده داری بپرس، اما اینو نپرس. تو دیگه نپرس چجوری شد این. میگه نه باید جواب بدی. حضرت میفهمن که امان میدی؟ میگه آره، قبل از که بالاخره صحبت بکنی من امان میدم. بعد حضرت میفهمن که ان فی قول علی بن ابی طالب انه لیس ما ولد ولد الصلب ذکرن کان او انثا لاحد سهم الا الابوین والزوج والزوجه. میگه امیرالمومنین فرمودن با وجود فرزند صلبی، اگر فرزندی وجود داشته باشد، چهار پسر باشه دختر باشه، برای احدی سهمی باقی نمیمونه، فقط ابوین و زوج و زوجه. یعنی اگر بالاخره یک فردی از دنیا برود فرزندی داشته باشه، فقط او فرزندش از او ارث میبره و پدر مادرش و همسر در واقع اون فردی که متوفاست. حالا اگر مرد همسرش که زن بوده، اگر زن همسرش که مرد بوده.
بله.
و ثابت نیست للعم مع ولد صلب میراثون، زمانی که فرزندی وجود داره دیگه عمو ارثی نمیبره. و کتاب خدا و سنت رسول خدا همچین چیزی نگفته الا ان تیمن و عدیان و بنی امیه قالوا العم والد. تیم عدی امیه، این یک جریان به هم پیوسته برای هدم اسلام. یعنی در منابع تاریخی و روایی شیعه و اهل سنت این جریان به هم پیوسته ای که انحراف در مسیر امامت و خلافت ایجاد کردن وجود داره، در گزارشاتی که از رسول خدا رسیده و حتی از صحابه رسول خدا رسیده، در منابع شیعی از رسول خدا که به حضرت خدیجه سلام الله علیها فهمان که تو باید افزون بر پذیرش ولایت امیرالمومنین علی علیه السلام براءت بجویی از تیم و عدی و امیه، و در این در منابع شیعی. در منابع اهل سنت در گزارش برخی از صحابه رسول خدا مثل اروا بنت حارث بن عبدالمطلب این مسئله اومده که تیم و عدی و امیه آمدن خلافت رو گرفتن. اینجا هم امام میفرمایند که این بدعت، این که عمو مثل پدره و ارث میبره، بدعت تیم و عدی و امیه بوده. یعنی اینا اومدن این رو درست کردن برای که امیرالمؤمنین رو کنار بزنن. یعنی بسیار نقشه پیچیده، غیر از اینی که قصد ترور امیرالمؤمنین داشتن، ترور شخصی حضرت رو، غیر از اینی که ترور شخصیتی کردن و عرض کنم علیه حضرت تهمت‌های مطرح شد و خیلی کارهای دیگه. یکی دیگه از کارهایی که اینا کردن آینده پژوهی کردن به قول امروزی ما، یعنی برای آینده هم برنامه‌ریزی کردن. اومدن گفتن آقا بله عمو مثل پدره و عمو ارث میبره و عرض کنم خدمت شما دیگه بالاخره هر چی هست به عمو میرسه، به برادرزاده نمیرسه.
یه جریان رقیبی به اصطلاح ایجاد کنن
در مقابل عمو والدون، عمو هم پدره. و در واقع اگر این فرد از دنیا رفته، درسته پدرش نیست که در کنار دختر، امام امیرالمومنین فهمیدن دیگه بعد از فرزند اون فرد ابوین ارث میرن دیگه، میگه اینا گفتن نه العمو والدون، عمو هم مثل پدره، اب نداره ابوین پیامبر نیستن، عموش که هست پس ارث میبره. میگه این بدعت اونا بود، رأیا منهم بلا حقیقه، اینا رأی و آرای اونا بود، حقیقتی در کار نبود. ولا اثر عن رسول الله، روایت از رسول خدا نبود، اینا خودشون درست کردن. پس ببینید این نظریه وراثت، این نظریه وراثت، هم عباسیان اومدن روایتی جعل کردن از پیامبر که عباس وصیی و وارثی،
بله.
از اون طرف یک همچین پشتوانه بدعتی هم داشت، به این عنوان اینا اومدن خودشون رو در واقع مقابل اهل بیت مطرح کردن. لذا ما از اینها به عنوان یک جریان ضد علوی به خاطر این کارشون نام میبریم. نکته دومی که ما درباره عباسیان به عنوان جریان علوی نگاه، ضد علوی نگاه میکنیم، کشتار علویان توسط این عباسیانه و تخریب قبور امامان علیهم السلام. ببینید ما چون وقتمون محدوده مجبوریم از هر کدوم یک گزاره بگیم،
یک نمونه بعد.
برای یک نمونه بخوام بیان بکنیم، وگرنه در زمینه کشتار علویان توسط عباسیان و برخوردهای فجیعی که اینها با اهل بیت داشتن، برخوردهای فجیع، یعنی در اون حدی که مثلا فرض بکنید انقدر به زنان اهل بیت علیهم السلام سخت گرفته بودن که یک لباس داشتن برای نماز، نوبت به نوبت با این لباس نماز میخوندن، یعنی لباسی که بتونه اون پوشش کامل در واقع مصلی و نمازگزار رو داشته باشه، لباس نداشتن. اینا خب فراوانه بخوایم عرض بکنیم، اما به قول معروف ما با توجه به وقتمون مجبوریم یک گزاره رو در اینجا نسبت به کشتار بگیم. شما ببینید آقای منصور دوانیقی که یکی از این عباسیانه، اصلا موزه سرهای بریده علویان رو داره. ببینید در این حد خیلی جنایت ها منصور کرده، یکیش اینه. ببینید آقای طبری در تاریخ خودش در جلد هشتم چاپ دارالمعارف مصر مطلبی رو نقل میکنه اینجا در صفحه شماره 104. روایت اینه، میگه زمانی که منصور میخواست بره حج، رایته بنت ابل عباس صفاح رو صدا زد، گفت رایته بیا. رایته کی بود؟ این همسر مهدی عباسی. گفت کان المهدی به ری، مهدی در ری هست، و خلاصه یکی وصیتی کرد به او و یک صحبتهایی کرد به اون خانم، و عهد الیها و دفع الیها مفاتیح الخزائن، این کلید خزانه های مختلف رو به این خانم داد، و او رو آورد و قسمش داد و کد الایمان، قسم رو محکم کرد که آقا این خزانه ها باز نشه، نه همشون، بعضی از این خزانه ها باز نشه و احدی برش اطلاع پیدا نکنه الا المهدی ولاهیه، الا ان یسه عنده موت. گفت آقا باید به قول معروف مهدی فقط برای اینا اطلاع پیدا بکنه و این مسئله بعد از مرگ من باشه، قبلش نمیشه. زمانی که بالاخره این قسم خورد و قبول شد و این حرفا، اجتمعت هی و المهدی، این خانم با مهدی عباسی بعد از منصور آمدن و لیس معهما، با اینها هیچ کس دیگری نبود، لیس معهما ثالث، فرد دیگری نبود. تا اینکه آمدن این دو نفر این خزانه رو باز کردن. فلما قدم المهدی من الری، یعنی بهش گفت ببین زمانی که من مردم خودت و مهدی دو نفری، کسی دیگه هم نباشه، میرید اون خزانه رو باز میکنید. میگه زمانی که مهدی آمد از ری به مدینه، این کلیدا رو بهش داد و خبر داد که منصور چنین مطلبی گفته و گفته آقا بر این احدی اطلاع پیدا نکنه تا اینکه موت من منصور و در واقع اثبات بشه. زمانی که خبر مرگ منصور به مهدی رسید و مهدی عباسی خلیفه شد، فتح الباب و مهو ریته، این با ریته رفتن اون در اون خزانه رو باز کردن. فاذا ازدجن کبیر فیه جماعت من قتلاء طالبین، بلاخره سرهای بزرگی، یک دالان بزرگی بود که بلاخره سرهای از جماعتی به قول علویان در اینجا وجود داشت. و فی آذانهم رقاء، در گوشه اینها یک رقعه های، یک کاغذ های آویزون بود، فیها انصابهم، نسب اینا رو نوشته بودن. و اضافی هم اطفال و رجال، شباب و مشایخ، عدتون کثیره، میگه در بین اینها اطفالی بودن، مردانی بودن، جوان بودن، پیر بودن، همه جوری افراد بسیار زیادی. میگه زمانی که مهدین رو دید بالاخره به لرزه در اومد و دست رو اینجا رو ببندن، این قسمت رو تا ادامه روایت ملاحظه میفرمایید. خب این یک جریان ضد علویست که یک همچین خزانه ای داره از سرهای علویان، نه پیر نه جوان بلکه حتی اطفال و حتی کودکان. این یکی از جنایات این جریانه دیگه. حالا شما اضافه بکنید به اینکه پسر امام صادق علیه السلام رو دراز کرد رو زمین، همین آقای منصور، و دستور داد یک ستون رو سینه این بنا بکنن با خشت و گل و اینا، یک ستون از بین رفت این فرزند امام صادق، اینجوری که خاطرم هست محمد ابن جعفر که مربوط به دیواج بود، این اتفاق براش افتاد توسط همین منصور دوانقی. اضافه بکنید به اینکه بالاخره مرقد مطهر ابا عبدالله علیه السلام رو طبق بعضی از گزارش‌ها این آقا آمد و در واقع تخریب کرد، و اضافه بکنید به این جنایت‌های دیگری که متوکل انجام میداد و خود مأمون انجام داد و جریان عباسی، این رو به عنوان یک جریان ضد علوی. درسته منصور دوانیقی هم عصر حضرت رضا نیست، اما یک گزارش من فقط خواستم نقل کنم از این جریان. و اینا ما در عصر امام رضا هم بالاخره از هارون که امام رضا درک کرده زمان هارون رو کم ندیدیم، بله. از جنایت های در واقع هارون و عرض کنم محضر مبارک شما از دیگر خلفای بنی عباس هم کم نیست که جنایت هایی رو مرتکب شدن. این یک نمونه. اما نمونه دیگه بحث تخریب مرقد مطهر آقا ابو عبدالله علیه السلام به دست والی هارون. ببینید به سن امام رضا میخوره این مسئله. مرحوم شیخ طوسی در کتاب شریف امالی گزارشی دارم در این کتاب در صفحه شماره 321 سند روایت میاد و در صفحه 322 اون شاهد مثال ما هست که میگه آقای هارون اومد موسی بن عیسی رو فرستاد. موسی بن عیسی رو برای چی فرستاد؟ قد وجه الیه، موسی بن عیسی رو فرستاد که جمیع ارض حائر حسینی رو، جمیع زمین حائر حسینی رو بیاد بکنه و شخم بزنه و زراعت بکنه در اونجا. یعنی هم مرقد امام حسین رو من کربهی، این کربهی به قبر امام حسین میخوره، قبر حضرت رو بکنه و جمیع ارض حائر حسینی رو بیاد در واقع چه کار بکنه؟ شخم بزنه و اونجا زراعت یعنی چیز بکاره، گندم و جو بکاره فرض بکنید
که کامل محو بشه
و کامل محو بکنن. این کاریه که ببینید در دوره هارون مثلا انجام میشه. خب این جریان کسی نمیتونه علوی بنامه، این جریان جریان ضد علویه، به خاطر اینکه ببینید امام حسین علیه السلام کاملا مشخصه قیامشون برای چیه، مقابله با طاغوتی مثل یزیده. خب این برای مقابله با طاغوت، خب آقای هارون مگر شما از اول با پرچم
بله مقابله با بنو امیه اومدید؟
بله
دیگه
بله، مگه با این بیرون نیومدید؟ مگر شما در دوره به قول من اولی که داشتید بنی امیه رو از بین بردید، معاویه رو نبش قبر کردن و خیلی های دیگر رو،
بله
اومدن قبرشون رو نبش کردن، که البته معاویه رو موقعی که قبرشون نبش کردن یک رد در واقع دود سیاه در قبرش پیدا شد، چی نبود، از بین رفته بود، یه رد دود سیاه، خیط الاسود یعنی همچی عبارتی این وجود داشت، کل هبا یه همچین عبارتی اینجوری که خاطرم هست اومدن و دیدن همچی چیزی و خیلی حتی بعضی از امویان پادشاهان اموی رو اینا اومدن در آوردن و جنازهشون رو انداختن جلوی سگان اون شهر که سگان اینها رو بخورن، یا مثلا بعضیشون در آوردن آتش زدن جنازه ها رو. خب به چه عنوان؟ به عنوان که آقا ما خونخواه اهل بیتیم، ما برای رضایت اهل بیت آمدیم، اما آمدن و چنین کاری نسبت به اهل بیت انجام دادن. بنابراین این هم مسئله دومی است که به عنوان در واقع اماره‌ای بر ضد علوی بودن عباسیان ما میتونیم ازش استفاده بکنیم. مسئله سوم تهمت بر امامه. فرصت که دارم من؟
بله فرصت هست. حالا اگر تمایل دارید یک میان برنامه ببینیم
هر شما که... من مشکلی ندارم. میخواید اگر میخواید فاصله بگیریم من
بله یک فاصله پس بگیریم، یک میان برنامه ببینید تا انشالله ادامه این بحث رو بعد از میان برنامه با استاد گرامی خواهیم داشت.
سر جاده راه افتاده پای پیاده یه دهاتی با همون لباس ساده از سر جاده راه افتاده پای پیاده یه دهاتی با همون لباس ساده داره میاد برسه پنجره فولا بشینه روبرو گنبد گوشه یه صحنه گوهر شد یکی از شمال از کنار شالیا یکی از جنوب از همون حوالیا همه اومدن دست خالیا هنوزم یه ده توی راه مثل هر شب دلم برات کفتر سلطان تو این شلوغی ما رو یادت نره سلطان مثل هر شب دلم برات کفتر سلطان تو این شلوغی
عرض تسلیت و تعزیت مجدد دارم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند. همچنان در خدمت شما هستیم با ویژه برنامه انیس النفوس به مناسبت شهادت حضرت ابوالحسن رضا علیه آلاف التحیت و ثنا از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و در خدمت استاد گرامی جناب حجت الاسلام والمسلمین دکتر روستایی هستیم. در بخش اول برنامه جناب استاد اشاره فرمودند به دو مورد از اقدامات عباسیان که ابتدا نظریه وراثت بود، در حقیقت با جعل حدیث یک نظریه پردازی کردند برای خلافت خودشون، و دوم دشمنی که با اهل بیت علیهم السلام اعمال می‌کردند از طریق کشتار علویان، از طریق تخریب و هدم قبور اهل بیت و بالاخص معقد مطهر حضرت سیدالشهدا ابو عبدالله حسین علیه السلام. و رسیدیم به مورد سوم که فرمودید تهمت به امام بود. بفرمایید، در خدمت شما هستیم.
باز نکته سومی که ما میتونیم به عنوان ضد علوی بودن عباسیان ازش بهره بگیریم، تهمتیه که به امام علیه السلام اینها میزدن. و خب این تهمت در مورد آقا موسی بن جعفر هم هست و در مورد یکایی که ائمه به نوعی مطرح میکردن، اون حکام عصرشون. از جمله درباره امام رضا علیه السلام در کتاب عیون اخبار رضا مرحوم صدوقی که روایتی رو مطرح میکنن در بحث هدف مأمون برای ولایت عهدی امام رضا، میگه فقال المأمون، مأمون گفت کان هذا الرجل مستترا عنا یدعو الی نفسه، گفت این فرد پنهانی در واقع دور از چشم ما به خودش دعوت میکنه، ما میخواییم او رو ولی عهد قرار بدیم برای اینکه لیکون دعاؤه لنا، برای اینکه دعوت او برای ما باشد و ایشون اعتراف بکنه بالملک والخلافه لنا، برای خلافت ما، ملک ما اعتراف بکنه. ببینید اینکه میگه آقا این دور از چشم ما به خودش دعوت میکند، یعنی گویا امام رو میخواد یک شخصیت حکومت طلب و ریاست طلب بداند. بله. که حالا دور از چشم مأمون میخواد به خودش دعوت بکنه. اصلا اینجوری نیست. ببینید امام علیه السلام ریاست طلب نیستن، امامت الهی مال ایناست و اینها اصلا منصوب من قبل الله هستن.
بله.
امام نیازی نمیدونه بخواد در مقابل مأمون بگه مثلا بخواد توطئه ای بکنه و نمیدونم سلاحی جمع بکنه مقابل مأمون، بعد حالا مأمون بگه خب حالا پس ما بیاریم اینو ولیعهدش بکنیم که این برای ما بیاد کار انجام بده. و میگه ما این رو ولیعهد میکنیم که بیاد اولا خلافت و امامت ما رو و ملک ما رو در واقع به او دعوت بکنه و اعتقاد پیدا بکنن المفتونون به، کسایی که به واسطه او گول خوردن اعتقاد پیدا بکنن که انه لیس من ما ادعا فی قلیل ولا فی کثیر، اصلا این همچه آدمی نیست، این چیزی که ادعا میکنه نه کمیش نه زیادش، این اصلا نستجیر بالله نعوذ بالله نعوذ بالله به قول خودم مالی حرفا نیست در واقع. و ان هذا الامر لنا دونه، این امر مال ماست، مال او نیست، در واقع ادعای او غلطه و ما میترسیم که اگر او رو بر این حالت رها کنیم یک شکافی علیه ما ایجاد بشه که لا نسده نتونیم پرش بکنیم و ببندیم و یأتی علینا منهم ما لا نطیقه و چیزی بر ما بیاید از جانب ایشون که بالاخره ما طاقتشو نداشته باشیم. و خلاصه تا آخر این روایت که میگه بالاخره ما او رو میخواییم اینجا ببینیم ولی امر خودمون قرار بدیم، ولی عهد خودمون قرار بدیم و آرام 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 به مردم بفهمونیم که این آدم صلاحیت چنین کاری ندارد. یعنی امام رو بیاییم دنیا طلب نمایش بدیم، امام رو به گونه ای نمایش بدیم که اگر هم خواست چیزی رو بیان بکند در واقع در زمینه امامت و خلافت و جانشینی، این اعتراف به ما باشه. پس این که ببینید امام رو متهم میکنم به اینکه امام یه فرد ریاست طلبه.
بله.
و این میخواد دور برای خودش آدم جمع بکنه در مقابل ما. اینکه امام در واقع شایستگی خلافت امامت ندارد، یک عده رو امام گول زده، در واقع شخصیت ریاکاریست نعوذ بالله که یک عده رو دور خودش جمع کرده و ما میخواییم به مردم به رؤایا برسونیم که او استحقاق خلافت ندارد. از تمام این گزارش ضد علوی بودن میباره. پس بنابراین ببینید ما به عنوان ضد علوی بودن عباسیان این ستا گزاره رو و یا به تعبیر دقیق‌تر این چهار گزاره رو ذکر کردیم. یکی بحث نظریه وراثت، دو بحث کشتار علویان، سه بحث تخریب قبور امامان و امام زادگان و چهارم بحث تهمت به امام. البته یک نکته رو داخل پرانتز خدمتون بگم، نسبت به تخریب قبور امام زادگان ما از متوکل گزارش داریم.
بله.
در عرض کنم خدمت شما ان نجوم الظاهره فی ملوک مصر و قاهره. اتابکی اونجا گزارشش رو نقل میکنه که این بالاخره متوکل دستور داده بود که قبور امامزادگان هم تخریب بشه، نه فقط قبر امام. بله، اما در نوع کلی بخوایم نگاه کنیم، این جریان عباسی این جرم ها رو انجام داده. بله، اونی که مواجهه با امام رضا است شاید یه بخشی از اینها باشه، اما میخوایم در این قسمت ما فقط در مقام بیان چی بودیم؟ ضد علوی بودن عباسیان. این ضد علوی بودن دیگه اختصاص به زمان امام رضا نداره،
درسته،
چه مأمون باشه، چه نمیدونم عرض کنم خدمت شما واثق باشه، چه معتصم باشه، چه هارون باشه، چه امین باشه، فرقی نمیکنه، چه متوکل باشه، این در این مسئله فرقی نمیکنه، و حتی چه منصور دوانقی یا ابوالعباس صفاح باشه.
پراکندگی و تعدد اتفاقا امامزاده ها در نقاط مختلف و به خصوص در نقاط دوردست که برخی خیلی تعجب میکنن و شهادت امامزاده ها اکثرا پس در همین دوران عباسی اتفاق افتاده.
بله، خیلیش در همین دوره هاست. شما میبینید اولاد آقا موسی بن جعفر،
اولاد موسی بن جعفر
در دوره اینا
امامزاده علیه السلام،
خود حضرت معصومین، چه آقا موسی بن جعفر باشن، چه امام رضا باشن، چه امام جواد باشن، اینا همه
یا آقا
امام صادق علیه السلام، اولاد امام صادق علیه السلام و دیگر ائمه، اینا از امام صادق به بعد که شما حساب بکنید همش در دوره بنی عباسه و اون
دوران فشار و خفقان
خیلی سخت اوضاع، خیلی در دوره بنی العباس. حالا مثلا بعضی در دوره مهدی عباسی میگن این مقداری رفق و مدارا بود، اما بعد از او هادی عباسی یک سال حکومت کرد، اما خیلی به اهل بیت علیهم السلام این نانجیب سخت گرفت، و یا بعضی از والیان این هم مثل عمر ابن فرج یا عمر ابن فرح، اون ماجرایی که میگن به زنان اهل بیت علیهم السلام یک لباس داشتن، توسط این ملعون اتفاق افتاده بود و این به دستور از به قول من والیان خودش این سختگیری رو بر اهل بیت علیهم السلام داشت. و خلاصه البته جریان اهل حدیث در این مسئله بی تاثیر نیستن، جریان اهل حدیث که حالا بعد خواهیم گفت جریان اهل حدیث مشاوران عباسیان هستن در دوران مختلف، یعنی از دوره هارون گرفته این آقایون اهل حدیث مشاور هارون بودن و عرض کنم علیه امام توطئه می‌کردن تا دوران متوکل و اینها، اینا به شدت، یعنی این نیست که ما بگیم آقا فقط مثلا اهل حدیث دوره متوکل مشاور متوکل بودن و در واقع دوروبر او بودن و به نفع متوکل منبر می‌رفتن، نه اون موقع قطعا بوده، اون که شکی درش نیست، اما گزارش داریم که اصلا خود بعضی از این اهل حدیث که حالا نام خواهم برد در بخش‌های بعدی اینها مشاور هارون بودن.
جریان اعتقادی، اون پشتوانه
کلامی، اون بله پوشش عقیدتی که در واقع میمدن خلافت اینها رو بزرک میکردن برای مردم و به مردم میقبولوندن و علیه اهل بیت کار میکردن، این علیه اهل بیتش هم مهمه.
بله.
خب اما مواجهه امام رضا علیه السلام با این عباسیان به چه صورته؟ ما در نه محور این مسئله رو گزارش میخواییم بکنیم، البته انشالله که به امید خدا برسیم و به بحث جریان های کلامی هم برسیم. اگر جریان های کلامی رو نرسیم دیگه وعده ما میشه با بینندگانمون در یک وقت دیگر. اولین مواجهه امام رضا علیه السلام با عباسیان و زیر سوال بردن در واقع این خلافت عباسی، مقاومت در برابر حکومت مأمونه و در برابر شخص مأمون و حرکت نکردن به مدینه. ملاحظه بفرمایید در کتاب کافی مرحوم کلینی روایتی هست، علی ابن ابراهیم ان یاسر الخادم و ریان ابن سلط جمیعا، اینا همه میگن زمانی که آقای هارون دیگه رفت و در امین آمد و امینم خلع شد و کنار رفت و مأمون آمد، کتب الی رضا یستقدمه الی خراسان، نامونش به حضرت که آقا بیا شما خراسان. فعتل علیه ابوالحسن به علل، امام هی دلیلای متعددی آوردن من قبول نکردم.
بله.
فلم یزل المأمون یکاتبه فی ذلک، میگه مأمون همینجوری هی مکاتبه میکرد، حتی ان علم انه لا محیص له و انه لا یکف عنه، تا امام دیگه فهمید که هیچ چاره ای ندارن و مأمون رها نمی کنه. فخرج ولعبی جعفر علیه السلام سبع سنین، امام رضا علیه السلام آمدن به سمت خراسان در حالی که امام جواد 7 ساله بودن.
بله.
فکتب علیه مأمون، آقای مأمون نامه نوشت که لا تأخذ علی طریق الجبل و قم، امام رو از راه جبل و راه قم نیارید، و خود علی طریق البصره و الاهواز و فارس، از راه بصره و اهواز و فارس بیارید تا به مرو برسه، چون میدانست بالاخره در قم یک شیعیان اهل بیت علیهم السلام وجود دارن، میترسید که بالاخره به کاروان بزنن و بالاخره اون فرستادگان مأمون رو به قتل برسونن و امام رو به سلامت ببرن و در مقابل مأمون یک جریان قدرتمندی رو تشکیل بدن. لذا گفت از راه بصره، از راه اهواز، از راه فارس.
راه جبل هم اون راه طبرستان بوده یا؟
بله،
راه جبل که راه طبرستان بوده یا
به نظر میرسه این راه بوده. البته خیلی من خورد نشدم تو این قصه، ولی بالاخره راه قمش که معلومه،
واضحه دیگه. بله.
و راهی که پیروان اهل بیت در این مناطق وجود دارن. اما میگه آقا در به قول معروف اهواز و از این اهواز و بصره و اینها بیارید که بالاخره اون جوه در اونجا نیست. فعرض علیه المأمون ان یتقلد الامر والخلافه، گفت بیا خلافت رو به عهده بگیر. حضرت ابا کرد که البته حالا این که چجوری هم امام فرمودن نکته جالبیه که انشاءالله در ادامه خواهم گفت. گفت ولایت العهد، پس بیا ولایت عهد رو به عهده بگیر. امام فرمودن الا شروط، یک شروطی دارم که از الوکه ها، من اون شروط رو بالاخره مطرح میکنم. مأمون گفت که سل ماشه، هرچی میخوای بکن. حضرت نوشتن که انی داخل فی ولایت الامر الا ان لا آمر ولا انهی، عرض کنم بله، ولا انهی ولا افتی ولا اقضی، من نه به قول معروف امر میکنم، نه نهی میکنم، نه فتوایی میدم، نه قضاوتی میکنم، ولا اولی ولا اعزل، نه احدی رو منصوب میکنم، نه کسی رو عزل میکنم، ولا اغیر شیئا مما هو قائم، و هیچ چیزی از اونجایی که بوده من تغییر نخواهم داد، از همه اینا منو معاف کن. باش، مأمونم همه رو جواب داد، گفت باش. چرا امام در این کارو میکنن؟ برای اینکه نمیخوان مشروعیت به حکومت مأمون بدن. ببین اگر امام بیان امر و نهی بکنن، اگر امام بیان عزل و نسبی بکنن، یا بیان چیزی رو تغییر بدن، یا فتوا بدن، یا به قول معروف قضاوتی بکنن، اینا همه زیر پرچم حکومت مأمونه. یعنی آقا من تو رو پذیرفتم به عنوان خلیفه و امیرالمؤمنین که میخوام زیر پرچم تو فتوا بدم.
بله، شریکم.
من پذیرفتم که میخوام زیر پرچم تو عزل و نسب بکنم. امام فرمود نه، من هیچ کدوم اینا رو نمیپذیرم. میخوای بیام، نمیخوای نمیام. که مأمون مجبور شد که این کار رو انجام بده. بعد روایت دیگری داریم که مرحوم صدر الشرایع نقل میکنه، میگه به آقای ریان بن سلط میگه من بر امام رضا علیه السلام وارد شدم، گفتم یا رسول الله ان الناس یقولون، مردم میگن که انک، شما قبول کردی ولایت العهد رو با اینکه اظهار زهد در دنیا میکنی، این با زهد شما سازگاری نداره، پس شما حکومت طلبی. حضرت فرمودن قد علم الله کراهتی لذلک، خدا میدونن که من اصلا همچین چیزی دوست نداشتم. زمانی که من مخیر شدم بین قبول این و بین القتل، زمانی که بین این دوتا من مأمور شدم، اخترت القبول علی القتل، من در واقع این قبول رو بر قتل پذیرفتم. ببینید چون امام رضا علیه السلام میدونن که شهادتشون در این برهه فایده نداره، اون روشنگری لازم صورت نگرفته، چون مأمون خودش رو دوستدار اهل بیت داره نمایش میده، مأمون خودش رو یک آدم عالم و فاضلی داره نمایش میده که امام رضا رو بیارم، بله امام جلسات علمی داشته باشن، ما میخوام از علم ایشون استفاده کنیم، پسر عمو یک حرفای این چنینی. خب این آدم عوام فریب الان با شهادت امام رضا رسوا نمیشه. لذا امام میفهمند که آقا من وقتی دیدم که یا باید کشته بشم یا باید اینو قبول کنم، فعلا این رو پذیرفتم. البته بعد امام رضا میان و شهید میشن، بعد که مأمون رو رسوا میکنن، وقتی امام میان قبول میکنن، بله من میپذیرم، اما هیچ کدوم از اینا رو قبول ندارم. این باعث میشه که بالاخره مأمون رسوا بشه. وای بر این مردمی که اینجوری میگن، اما علمو آیا نمیدانن که یوسف علیه السلام نبی و رسول بود؟ زمانی که ضرورت او رو مجبورش کرد، ایشون ناچار شد که بیاد خزانه دار عزیز مصر بشه و گفت انی اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم. من آدم بالاخره هم عالمی هستم هم امانت دارم، من رو قرار بده و من رو هم ضرورت و در واقع ناچاری من رو به این سمت آورد که بیام این مسئله رو قبول کنم. علا اکراه و اجبار بعد الاشراف علی الهلاک، بعد از که دیگه هلاک ببینید، بعد از که من دیدم که باید کشته بشم و فایده ای نداره، هلاکت شهادت نیست. بعدی که این دیدم علا انی ما دخلتو فی هادر ام الا دخول الخارج منه، من وارد نشدم در این ام مثل کسی که در واقع خارج شده از ام. یعنی من سوری چیزی رو پذیرفتم، یعنی کسی که از این امر خارجه داری. چطور او در عزل و نصب و نمیدونم تغییر و فتوا و قضاوت هیچ نقشی نداره؟ منم که داخلم دقیقا مثل همونم، هیچ نقشی در این قصه ندارم. فعل الله المشتکا و هو المستعان، من شکایتمو به خدا برم و خداوند استعانت کننده است. شما ببینید این ناس کیه؟ این ناس آیا شیعیان ناب امام رضا علیه السلام؟ نخیر، اینجوری نیست. ناس در روایت ما غیر شیعه رو میگن، یعنی اون چیزی که نمیگم مطلقا بر شیعه اطلاق نشده، نه اصلا ناس بر همه مردم هم اطلاق میشه، اما ناسی که در روایات اعتقادی ما میاد منظور پیروان مذاهب اسلامی غیر شیعه است. اینا میگه اینا اینجوری میگن. خب اینا در اثر چی حرف میزنن؟ طبیعتا در اثر اون تحریکی که از ناحیه بعضی از علما میشدن. خب این یکی از کارهای امام. نکته دوم همراه نکردن خانواده شون با خودشونه و اینکه بیان کردن من دیگه از این سفر بر نمیگردم. ببینید در عیون اخبار رضا آمده، میگه زمانی که امام رضا حسن بن علی بشا، میگه زمانی که امام رضا آمدن و خارجن از مدینه، حضرت فهمیدن که جمعت و عیالی خانواده هم رو جمع کردن، فامرت هم به اونا دستور دادن ان یبکو علیه حتی اسمع، اینا برای من گریه کنن تا من بشنوم صداشون. بعد 12,000 دینار بین اینا گذاشتم و بهشون گفتم اما انی لا ارجع الی عیالی ابد، من هرگز بر نخواهم گشت. این یعنی چی؟ این یعنی که پایان کار من شهادته، وداع دارن میکنن و در واقع اونا رو با خودشون همراه نمیکنن. اگه کسی بخواد مأمون رو بپذیره در واقع میاد خب اهل و عیال میاره و قصری میگیره و بالاخره یک تاج و تختی و یک بروبیایی
با رغبت میاد،
با رغبت میاد. اما امام نه، این کارو نمیکنن، اهل عیال رو همراه نمیکنن، بلکه اونا دست میدن آقا جمع بشید دور من برای من گریه بکنید، من دیگه بر نخواهم گشت و این مقداری پول براشون میذارن اینها. اینا تماما دال بر اینه که آقا مثلا این خلافت عباسی قبول ندارم. نکته سومی که باز در مواجهه امام رضا علیه السلام با حکومت عباسی وجود داره اینی که امام میان بیان میکنن ولایت و توحید همبستگی داره و امامت انتصابی است. در گزارش های خودشون این مسئله رو فهمدن. ما هم نقل شیعی داریم هم نقل اهل سنت. شما ببینید در توحید سبق از اسحاق ابن راهوی نقل شده، میگه امام زمانی که به نیشابور رسیدن و عرض کنم خدمت شما می‌خواستم برن سمت مأمون، اجتمع الیها اصحاب الحدیث، اصحاب حدیث اومدن دور امام جمع شدن و گفتن یا ابن رسول الله ترحل عنا ولا تحدثنا بحدیث، شما داری از پیش ما میری اما حدیثی برای ما بیان نکردی که ما استفاده بکنیم. و کان قد قعد فی الاماریه الی آخر، میگه امام در اون بالاخره کجاوی خودشون نشسته بودن و بعد سرشون رو آوردن بیرون، سمعت و ابی موسی بن جعفر یقول سمعت، تا میان به رسول خدا میرسن رسول خدا فهمدن سمعت جبرائیل یقول سمعت الله عز وجل یقول لا اله الا الله حسنی فمن دخل امن من عذابی قال فلما مرت الراحله نادانا بشروطها و انا من شروطها. ببینید کلمه لا اله الا الله دژ منه، هر کسی که به قول ما در این دژ وارد بشه از عذاب ایمنه. بعد از فهمیدن این شرط داره، این لا اله الا الله، این توحید شرطش من امامم، یعنی امامت و توحید به هم پیوسته است، از هم جدایی ندارد. این نقلشیه. در مقابل چی دارن اینو بیان میکنن؟ در مقابل بنی عباس. در کجا؟ در همون راه مروی که بالاخره گذرگاه اهل حدیثه. ببین قوم نیست که شیعه باشن.
بله دیگه، از یه جای آوردن که
یه جایی که موافق اهل بیت نیستن. خب اینجا امام فهمان که ولایت و توحید هم بستگی دارد. و جدا ناپذیر. این نقل شیعی، اما نقل اهل سنت داریم در کتاب از سوائق المحرقه و فیض القدیر. در از سوائق در ملازمه فرمایید چاپ استانبول هست، مکتب تحقیق استانبول، اینجا روایت رو نقل میکنه که بله اینا آمدن دور امام رو گرفتن، ابو زرعه رازی، محمد ابن اسلم توسی طلابشون بودن، اینا زیاد بودن و گریه میکردن و این حرفا، و حضرت گفتن که آقا بالاخره شما یک حدیثی برای ما بگید. مردم عادی هم که بندگان خدا نمیدونستن، یه گریه میکردن، سیحه میزدن، در خاک میغلطیدن و خلاصه خاک مقبرون حافر بغلته، خاک نعل اسب امام رو مردم میبوسیدن این سری افراد. بعد عرض کنم خدمت شما آقای حافظان مذکوران، یعنی ابو زرعه رازی، محمد بن اسلم، می نوشتن، حضرت روایت فرمودن تا همین لا اله الا الله حسنی فمن قالها دخل حسنی و من دخل حسنی امن امن عذابی. خب تا اینجا
بله،
که لا اله الا الله دژ منه، هر کی وارد در این دژ بشه از عذاب من ایمنه، که البته در این نقل اهل سنت دیگه اون بحث به قول معروف اینکه شرط امامت من هست اینو نیاوردن، چه در نقل آقای ابن حجر هیتمی و چه در نقل مناوی در فیض القدیر این مسئله نیامده. مناوی هم این همون آقا این رو نقل کرده و دیگه این مابقیش رو نقل نکرده. اما عرضمون اینه، بالاخره حضرت رضا علیه السلام کار دیگری که اینجا انجام دادن در واقع بیان همبستگی ولایت و امامت در مقابل عباسیان. نکته دیگری که از انجام دادن بیان حقانیت خودشون برای رهبری جامعه در مناظرات، که این رو مفصل در احتجاج تبرزی اگر کسی بخواد ملاحظه بکنه اونجا وجود داره دیگه. من به خاطر اینکه دیگه کثرت گزارش بود اینجا این روایات رو نیاوردم که امام علیه السلام وقتی بر با مخالفین روبرو میشن امامت و خلافت خودشون میگن، و اصلا اساسا همین مناظرات سبب شهادت امام میشه. آقای مأمون اول میاد و زمینه مناظرات رو ایجاد میکنه، و تو روایت داریم که مأمون گفت آقا ما این مناظرات رو ایجاد میکنیم که حضرت شکست بخوره و آبروی حضرت بره. اما حضرت آمدن و به قدری با قوت و قدرت ظاهر شدن که دیگه اون وزیر مأمون اومد گفت آقا تعطیلش کن، و مأمون هم اینا رو تعطیل کرد این جلسات امام رو، و بعد دستور به شهادت امام داد. چرا؟ چون برتری امام بر جریان عباسی و استحقاق امام برای امامت و خلافت برای مردم مبرهن و مشخص شد. شما ببینید در طول تاریخ اگر مثلا افراد متعصبی مثل شمس الدین ذهبی رو میبینید که این میاد میگه بله این آقا شایستگی امامت رو داره، شایستگی زعامت رو داره. شمس الدین ذهبی رو در قاب ابن تیمیه ببینید، شاگرد ابن تیمیه است. شمس الدین ذهبی شخصیتی است که در واقع انقدر نسبت به اهل بیت و در واقع شیعه بغض و کینه داره که بعضی از علمای اهل سنت مثل قماری میان میگه اگه به فضائل اهل بیت که میشه شعورش از دست میده و بی انصافانه میاد و منکر فضائل میشه. این آدم میاد میگه امام رضا همچین شخصیتی هست، امام جواد همچین شخصیتی هست. چرا این رو میگه؟ خب این مناظرات رو مطالعه کرده، اینا رو دیده. حتی برای شمس الدین ذهبی هم دیگه بعد از چند قرن مبرهنه، با اینکه ذهبی در اعتقاد اهل حدیثیه،
بله،
مخالفه در اعتقاد، بله در فقه شافعیه اما در اعتقادش اهل حدیثیه. این آدم هم براش مبرهن شده که امام رضا علیه السلام چه ویژگی هایی داشتن، لذا در مناظرات حضرت اینو بیان کردن که حقانیت ما هستش و شما حق نیستید.
در نتیجه قاسب هسته،
در نتیجه قاسب هسته. این یک مسئله. یا خود حکومت مأمون رو زیر سوال بردن، در واقع مسئله پنجم زیر سوال بردن خود حکومت مأمونه. شما ببینید مرحوم صدوق در الامالی این رو نقل کرده، چاپ مؤسسه عالمی للمطبوعات در صفحه شماره 60. ببینید روایت طولانی است، من اون شاهد مثال رو فقط خدمت شما میخونم.
بله.
آقای مأمون میاد میگه انی قد رأیتو، من دیدم. چی دیدم؟ نظرم چیه؟ اینکه خودم رو عزل بکنم عن الخلافه و اجعلها لک، برای شما قرار بدم و ابایعک، با تو بیعت بکنم. حضرت جمله خیلی قشنگی میفرمایند که از اساس کید مأمون رو و مکر مأمون رو باطل میکنند. حضرت میفرمایند ان کان الخلافه لک، اگر خلافت مال توه، و جعلها الله لکه، خدا برای تو قرار داده. یعنی ببینید امام به خلافت الهی،
جعل الهی،
جعل الهی اشاره میکنه. اگه مال توه و خدا برات قرار داده، فلا یجوز ان تخلع لباسا البسکه الله، خود جایز لباسی رو خود تو خلع کنی از لباسی که خدا برات پوشیده. و تجعله لغیره، که بر غیرت قرارش بدی، به تو چه رفتی داره؟ و این کانت خلافه لیست لک، اگه خلافت هم مال تو نیست، فلا یجوز لک ان تجعل لی ما لیس لک، چیزی که مال تو نیست برای چی برام قرار بدی؟ تو چه کاری؟ ببینید چقدر ظریف، چقدر دقیق،
با یه بیان منطقی و
مکر مأمون رو باطل میکنن. خب این برای مأمون گران تموم میشه. مواجهه امام با این جریان ضد علوی رو دقت بکنید چقدر دقیق و زیباست. نکته بعدی ابطال استناد به خیشاوندیه.
اجازه میفرمایید توقف دیگه داشته باشیم که دیگه خواهش میکنم توقف آخرمون باشه و انشالله بقیه نکات بمانه برای بخش سوم برنامه. یک میان برنامه ببینید و انشالله خدمت شما مجددا میرسیم.
صحن و سرایت بگو که میرسد آقا صدای من به صدایت. منی که باز برانم که دعبلانه برایت، غزل ترانه بخوانم در آرزوی عبایت. من و عبای شما، نه من از خودم گله دارم. من و عبای شما، نه من از خودم گله دارم. من از خودم که ز کویت چقدر فاصله دارم. چقدر خوب شد آری نگاهتان به من افتاد، همان دقیقه که چشمم درست کنج گوهر شد. بدون وقف به باران امان گریه نمیداد، هزار تکه شدین من به لطف آینه هایت. چنان که باید و شاید غزل غزل نشدم مست، که دست من به ذریحت در این سفر نرسیده است. من این نگاه عوامانه را نمیدهم از دست، اجازه هست بیفتم شبیه سایه به پایت. دوباره عشق خدا حافظی رسیده به دامن، دوباره لحظه تردید بین ماندن و رفتن. و باز مثل همیشه در آستانه در من کبوتران زمین گیر می شدم به هوایم. سکوت کرده دوباره جهان برای من و تو، نبود و نیست صدایی به جز صدای من و تو. و میروم به امید دوباره های من و تو. میان این همه قنقا، میان صحن و سرایم.
اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى. عرض خیر مقدم مجدد و تسلیت و تعزیت مجدد دارم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند. همچنان در خدمت شما هستیم با ویژه برنامه انیس و نفوس به مناسبت سیوم ماه صفر، شهادت سلطان ابوالحسن علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحیت و ثناء از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف، و در خدمت جناب آقای دکتر روستایی هستیم و از مباحثشون استفاده میکنیم. خب جناب آقای روستایی، در بخش قبلی برنامه اشاره فرمودید 12 مورد از اقداماتی که امام رضا علیه السلام در مواجهه با اون جریان ضد علوی داشتن، فکر میکنم 5 مورد رو از اون 12 مورد رو اشاره فرمودید و موارد دیگر باقی ماند. بفرمایید، همچنان در خدمتیم.
خواهش می‌کنم. البته من با توجه به فرصت
بله اگر
داریم، ما مجبوریم به نه تا بسنده بکنیم اینجا و انشاءالله مواردی رو انشاءالله بمونه برای بعد خدمت بینندگان رو عرض بکنیم.
انشاءالله.
مسئله بعدی ابطال استناد به خیشاوندیه. ببینید، خب حکومت بنی العباس این استناد به خیشاوندی رو همیشه داشتن.
بله.
کمون که خدمت شما عرض کردم که روایتی که حتی خود مأمون در سندش بود.
بله.
که ان العباس وصی و وارثی، و یا اون روایتی که آقا موسی بن جعفر علیه السلام در مقابل هارون مطرح شد و هارون گفت ما خیشاوندی، ما ارث می‌بریم از فرمان بدعت. این فقط شیوه آقا موسی بن جعفر نبود، شیوه امام رضا هم بود که امام رضا علیه السلام فرمود اصلا خلافت به خیشی نیست. و در این نقل قبلی هم من خدمت شما عرض کردم که حضرت فرمودن که اگر امکان الخلافت لک وقد جعلها الله الیک، اگر خلافت مال تو و خداوند در واقع برای تو قرار داده و خلاصه جعلها الله لک، اگر خداوند برای تو قرار داده، تو حق نداری این کار رو انجام بده. یعنی اساسا خلافت به جعل الهی است، به خیشاوندی نیست که شما بگی آقا ما پیرو در واقع اهل بیت هستیم. ببینید، در واقع ما اهل بیت پیامبر هستیم، ما جانشین پیامبریم، این حرفا نیست، اصلا به این نیست. بله، یک زمانی میگی ما اهل بیت هستیم، خب به استناد این روایت درست، ما اهل بیت هستیم و خلیفه پیامبر هستیم به استناد روایتی که گفت انی تارکم فیکم خلیفتین کتاب الله حبل و ممدود ما بین سماع و الارض و اطلتی اهل بیتی. زمانی میگه به استناد به اینها، بله این درسته، اما اینکه بخوای به صرف خیشی این حرفو بزنی،
به راست قوم خیشی،
بله قوم خیشی، و به این گونه بخوای بگید، این مورد قبول نیست. و امام رضا این رو در عصر خودشون به راحتی تبیین کردن و بیان کردن. چون ببینید، خب بنی العباس همیشه دنبال این بودن که خودشون رو به عنوان اهل بیت پیامبر جا بزنن. این هم یک مسئله است. ما در یک گزارشی داریم که سران نخبگان سیاسی اموی رو آوردن پیش آقای ابوالعباس صفا و گفتن شما باید بیاید با این آقا بیعت بکنید. بعد اونا گفتن آقا ما اصلا تا به حال تصورمون بود که غیر بنی امیه پیامبر اهل بیتی ندارد، پیامبر اهل بیتی ندارد. خب ببین، داریم میگیم حتی تا اینکه شما آمدید ما فهمیدیم شما اهل بیت پیامبرید. این جمله یعنی چی؟ یعنی اینکه اینا خودشون داشتن اهل بیت جا میزدن، اینا خودشون رو به عنوان اهل بیت پیامبر و قوم و خویش پیامبر و کسانی که در واقع شایستگی خلافت دارن به این عنوان میمدن جا میزدن. روی حساب امام میدید که اینا از عنوان اهل بیت میخوان سوء استفاده بکنن، اهل بیت به عنوان مثلا فامیل، و بعد ما میخوایم بالاخره بر این اساس بگیم ما خلیفه هستیم. امام فهمدن نه، این قبول نیست. نکته بعدی بیان همسانی خودشون با امیرالمؤمنین علی علیه السلام که امام علیه السلام این کار رو انجام میدادن. این یک نکته است. چرا امیرالمؤمنین؟ ببینید سأل رجل فارسی اول حسن، یک مرد فارسی از امام حسن علیه السلام پرسید، ظاهرا ایرانی بوده.
بله.
فقال طاعتک مفترضتون علی مفترضه، آیا اطاعت شما واجبه؟ حضرت نعم، مثل طاعت علی ابن ابی طالب. ببینید حضرت بله. اون گفت مثل طاعت علی ابن ابی طالب؟ مثل طاعت علی ابن ابی طالب؟ فقال نعم، بله. پس ببینید طاعتک مفترضه، اطاعت شما واجبه؟ بله. مثل اطاعت علی ابن ابی طالب؟ بله. دقیقاً مثل همون. اینکه امام خودشون رو میذارن کنار امیرالمومنین، این چرا این کار رو انجام میدن؟ چرا نمیان بگن نه آقا مثلا مثل طاعت رسول الله؟
بله.
چرا نمیگن؟ به خاطر اینکه اصلا مسئله ای که در اطاعت امیرالمومنین وجوب اطاعت امیرالمومنین وجود داره، این وجوب مطلقه در تمامی جوانب، نه فقط به عنوان یک امام مسئله گو، نه فقط به این عنوان، بلکه در تمامی جنبه های زندگی دنیایی و اخروی بشر،
خلیفه از هم حاکم از هم قاضی آفرین
دقیقاً اهم از همه اینا
فتوا میدهد
همه جوره اطاعت این چنینی مثل علی ابن ابی طالب، چون امیرالمومنین رو خلیفه بلا فاصله پیامبر میدانند. این یک نکته است. نکته دوم شاید به این جهت باشه، آقای ابوالعباس صفا وقتی به خلافت رسید، خب آمد رو منبر و شروع کرد درباره به قول معروف جرم بنی امیه و حقانیت خودشون صحبت کرد. چون مریض بود نشست، عموش رفت بالا. عموش یه جمله داره، میگه بعد از رسول خدا و علی ابن ابی طالب، در واقع غیر از این آقا کسی صلاحیت جانشینی نداره، یعنی میگه بعد از رسول خدا یک علی ابن ابی طالب صلاحیت جانشینی داشت، دو این آقا.
عجب.
یعنی خود بنی عباس از امیرالمؤمنین علی علیه السلام به چه عنوان دارن استفاده میکنن؟ به عنوان فردی که مشروعیت دارد برای خلافت، فردی که خلیفه بلافصله، خلیفه پیامبره. امام رضا میفهمه بله من اطاعت من مثل همون علی ابن ابی طالب واجبه، همون علی ابن ابی طالب که اینا هم
شماها برمی‌دارید
استفاده کردن و خودشون رو متصل کردن به ایشون به عنوان اینکه آقا ما هم مثل ایشون مشروعیم، یعنی من هم خلافت دارم، اطاعت من از قبیل اون اطاعت است، خلافت اللهیه. اینم باز در مواجهه با بنی عباس، عدم دخالت در عزل و نصب، همونطوری که خدمت شما قرائت کردم که دیگه دوباره قرائت نمی‌کنم. و نکته آخر که به عنوان نه مورد من جا گزینش کردم، شرط حضور در نماز عید مطابق با روش رسول خدا و روش امیرالمؤمنین، نه روش کس دیگر. شما ببینید ما در روایتی که در کافیه کلینی آمده، حضرت وقتی ازشون خواستن که آقا بیا نماز عید بخون، حضر العید بعث المأمون الى الرضا يساله ان يركب ويحضر العید، آقا سوار بشید و بید برای عید حاضر بشید و نماز بخونید و خطبه بخونید، امام رضا فهمیدن که قد علمت، تو میدانی، ما کان بینی و بینک من الشروط فی دخول هذا الامر، تو میدونی من شرط دارم، یه شرطایی داشتم. چرا اینو فرمودن؟ چون نشان اصلا ببینید اقامه نماز عید از شؤون خلیفه بود، اصلا نشانه‌ای بود برای رسمیت خلیفه، اصلا مأمون می‌خواست این کارو بکنه که به این بهانه یه رسمیتی به خودش بده. حضرت ما شروطی داشتیم، ما یاد که نرفته، من نمیام. آقای مأمون آمد گفت که من میخوام بالاخره مردم فضل شما رو بدانن و این حرفا، خلاص اصرار و بعد امام رضا فهمدن که نه منو معاف بکن، و بعد مأمون اصرار کرد که نه نمیشه. حضرت فرمودن اشکالی نداره، اگر به قول معروف میخوای این منو معاف نکنی، خرج تو کم آخر از رسول الله و امیر المؤمنین، نکسه دیگر
بر اون سنت.
این خیلی مهمه. ببینید خود امیر المؤمنین وقتی آقای عبدالرحمن رو اوف حضرت مراجعه میکنه که آقا تو بیا من با تو بیعت میکنم به گونه ای که به کتاب خدا و سنت رسول و سیره شیخین عمل بکنی، حضرت میگه نه، کتاب خدا سنت رسول و اجتهاد رأی نظر خودم، اصلا شیخ قبول ندارم. ببینید این روش امیرالمومنین. امام رضا هم اینجا نفهمیدن آقا مثلا روش شیخین، روش نم هارون، روش نمیدونم کی کی اصلا هیچی چی. نه آقا، کما خرج رسول الله و امیرالمومنین تمام. یعنی که امیر اصلا امیرالمومنین کلید واژه است، اسم رمزه.
بله.
برای اینکه بگی آقا این خلافت بلافاصله، ببین رسول خدا امیرالمومنین، غیر از این من هیچ کی قبول ندارم. اینه، به این شیوه اگه میخوای قبوله، اگر نه نه. حتی امام نفهمیدن شیوه پدرم یا شیوه دیگران، اینو نفهمیدن. چون عرض کردم امیرالمومنین اسم رمزه اینجا، که میخوان بفهمن آقا اون بحث خلافت بلافاصله بودن رو میخوان اینجا تاکید بکنن و جانشین به حق امیرالمومنین. بعد مأمون گفت خب اخرج کیف شئت، هر چی دوست داری شما بیا و خارج. و بعدم آمدن و وقتی بالاخره اون وضعیت رو دیدن، آقای فضل بن سهل لعنت الله علیه وزیر مأمون آمد گفت یا امیرالمؤمنین ان بلغ الرضا المصلى، اگر امام رضا به محل نماز برسه علی هذا السبيل، اینجوری مردم بالاخره به شک و شبهه میافتن و هرچی خودت میتونی ارکان خلافت میارزه. چون حضرت وقتی اومدن بیرون به اون سنت رسول خدا و اون شیوه و اینا، مردم یک سری حقایق براشون روشن شد. و بعد مأمون گفت که نه آقا برش گردون حضرت رو. خود این مسئله که آقا من به شیوه امیرالمومنین و پیامبر خروج میکنم و میام بیرون خارج میشم، این یعنی اینکه بالاخره من شیوه شما ها رو قبول ندارم. من شیوه امیرالمومنین و اصلا هیچ مشروعیتی برای شما قائل نیستم. کما اینکه امیرالمومنین همین تاکتیک رو استفاده کردن. عبدالرحمن رو به عوف، من قرآن، رسول، خودم، از کسی دیگر مشروعیت براش قائل نیستم. از همون تاکتیک امام استفاده میکنه.
و شیوه دیگران بدعت در حقیقت.
قبول.
شیوه شما بدعت میشه.
شیوه پدرانشون همون شیوه امیرالمومنینه.
بله.
اما عرض کردم امیرالمومنین اسم رمزه اینجا. که میخوام بفهم آقا فقط امیرالمومنین یعنی اشاره به خلافت بلافصل، اشاره به خلافت الهی، به این دارن حضرت دارن به این تعریف میزنن. این نسبت به جریان سیاسی ضد علوی که جریان عباسیانه. اما اگر من برسم بگه حالا جریان کلام میمونه طلب بینندگانمون در یک وقت دیگه، اگر برسم این جریان‌های مذهبی ضد علوی رو بگم، ببینید اون جریان مذهبی ضد علوی در اون عصر یکیش اهل حدیثه. خب تعلیم. البته به قول معروف معتزله هم اینجا وجود دارن، منتها اون رو ما در جریان کلامی دیدیم. جریان اهل حدیث رو در این عصر در قالب سیاسی می‌بینیم، به لحاظ فعالیت‌های سیاسی اونها در این دوره‌ای که با اهل بیت بودن. وگرنه بله در یک برهه‌ای ما اهل حدیث رو به عنوان جریان کلامی هم می‌بینیم. لذا در اون بحث‌های خودمون اون رو هم بحث خواهیم کرد در بحث جریان‌های کلامی. اما جریان اهل حدیث، آقایون اهل حدیث چه کار می‌کردن در اون دوره؟ و عرض کنم چه اقدامی علیه امام رضا کردن؟ خیلی مهم. ببینید ما شخصیت بارز اهل حدیث در اون دوره آقای شافعیه. خب البته احمد حنبل هم هستا، اما یک گزارشی از شافعی رسیده که علیه امام یک کاری انجام داده و یک جایگاه سیاسی شافعی در اون دوره داره که این باید مورد در واقع بررسی قرار بگیره. ملازم فرمایید کتاب البدایه و نهایه ابن کثیر. ما منابعی که داریم عرض می‌کنم از منابع برادران عزیز اهل سنت که بدون بالاخره دخالت دادن امور مذهبی داریم این رو روایت می‌کنیم، فقط نمی‌خوایم سوگیری مذهبی داشته باشیم، عین تاریخ رو روایت می‌کنیم. کتاب البدایه و نهایه جلد 14 عبارتی رو داره در صفحه 387 چاپ دارهجر. ببینید ماجرا اینه، رول بیهقی من طریق المزنی عن الشافعی، آقای بیهقی از طریق مزنی از شافعی نقل کرد که انه قال للرشید، کی انه کیه؟ آقای شافعی.
شافعی
به کی گفت؟ به هارون الرشید گفت.
بله.
ان الیمن تحتاج الى قاضن، یمن قاضی میخواد. هارون ببینید آقای شافعی اگر میخواست مثلا از آقای به قول معروف هارون دور باشد و ورعی داشته باشه، زهدی داشته باشه، این حرف معنا نده. این رو آقای ابن کثیر به عنوان ورع احمد حنبل داره ذکر میکنه. خب بحث شافعی نیست، این رو خوب دقت بکنید. آقای شافعی به هارون رشید میگه ان الیمن تحتاج الی قاضی. جواب هارون خیلی مسئله است. هارون میگه اختر رجلا نوله ایاها، خودت آقای شافعی انتخاب بکن یکیو، ما این رو در واقع منصوب میکنیم، شما انتخاب بکن. ببین شما در مورد کی داری صحبت میکنی؟ در مورد هارون الرشیدی که آقا موسی بن جعفر که از فرزندان رسول خداست وقتی میخواد با هارون صحبت کنه میگه امان بهم بده. خب در این با این آدم داریم در مورد این آدم حرف میزنیم. در باره هارونی داریم صحبت میکنیم که یکی از فعالیتاش این بود که خادمای حرم آقا ابو عبدالله علیه السلام رو میومد و خلاصه بازداشت میکرد و مورد بازجویی قرار میداد. بازجویش هم به این معنی نبود که تو اسمت چیه، اسم بابات چیه. در روایت من دیدم یکی از همین افرادی که خادم حرم آقا ابو عبدالله علیه السلام بود وقتی داشت میرفت پیش هارون، آقا موسی بن جعفر یک دعایی بهش یاد داد که اینو بخونه هارون رو نکشه. در این حد مقابله داشت. حالا این آقای هارون به آقای شافعی میگه تو انتخاب کن، اختیار با تو، اختر رجلا نوله ایاه، ما منصوب میکنیم. آقای شافعی مشاور هارونه، از این عبارته این به دست میاد. خب فقال از شافعی، آقای شافعی به احمد حنبل گفت و هوی یتردد الهی فی جمله من یأخذ عر. آقای شافعی به احمد پیشنهاد داد، احمد هم از کسانی بود که بالاخره در جمله کسانی که عرض کنم شافعی میمدن علم یاد میگفتن رفت آمد داشت. گفت آیا تقبل قضاء الیمن، آیا قضاوت یمن رو قبول نمی کنی؟ فمتن اذارک امتناعا شدید. میگه احمد به شدت امتناع کرد و گفت من برای علم میام پیش شما، علمی که به قول معروف باعث دوری از دنیاه، اون وقت تو من امن کنی من قضاوت قبول بکنم، اگر علم نبود با تو دیگه صحبت نمیکردم. شافعی هم خجالت کشید. ببین حرف من اینجا اینه، آقای شافعی به عنوان یک همچین شخصیتی، اون وقت همین آقای شافعی علیه امام رضا علیه السلام یک موضع گیری داره و امام یک جوابی میده. من تقاضا میکنم دو سه دقیقه اگر اتاق فرمان ما وقت بدن من این نکته شافعی رو بگم. کتاب الفتوح ابن عصم در جلد هشتم مطلبی رو میاد نقل میکنه، حکایت الامام شافعی مع الرشید، اینجا نقل میکنه. بعد میگه آقای شافعی رو هارون الرشید صدا زد، گفت که یبن ادریس، یه حرفایی در موردت زدن، گفتن که تو بالاخره رفتی با یک علوی با هم دیگه آمدید و اتفاق کردید که علیه ما قیام بکنید با یک علوی. اون وقت ببینید شافعی چی جواب میده، میگه یا امیرالمومنین اول لیس فی الناس علویون الا و یظن ان الناس له عبید. آقا مگر در بین مردم علوی وجود داره جز اینکه مردم رو بنده خودش میدونه، خودش خالق، مردم مخلوق، من چطوری بیام همچی کاری بکنم، برم با کسی به قول معروف خلاصه هم پیمان میشم که من رو بنده خودش میدونه. میگه وقتی این حرف رو زد آقای هارون خیلی خوشش اومد، غضبش از بین رفت، غلامش رو صدا زد، گفت خلعت علما به شافعی بپوشانید. خلعت علما رو هم به شافعی پوشاندن. خب ببینید پس میاد میگه آقا علویون یک همچین عقیده ای دارن. بعد همین مسئله رو به امام رضا میان مطرح میکنن، در اصول کافی آمده در جلد اول در صفحه 109. ببینید آقای عرض کنم خدمتتون اسحاق ابن موسی ابن عیسی عباسی و یه عده از اینا میان یک جمله رو نقل میکنن، میگن که آقا، البته آقای محمد بن زید طبری میگه من اونجا ایستاده بودم کنار حضرت رضا، یه عده از بنی هاشم بودن، اسحاق ابن موسی ابن عیسی عباسی هم بود. فقال یا اسحاق بلغنی ان الناس یقولون انا نزعم ان الناس عبید لنا، به من خبر رسیده که مردم میگن آقا ما مردم بنده خودمون میدونیم. کی گفته بود اینو؟ آقای شافعی. در مقابل کی؟ در مقابل هارون. اینو گفت، خلعت علما پوشید و مشاور هارون شد. این آقای شافعی. بعد حضرت امر الله و قرابتی من رسول الله ما قلته قط، اصلا همچی حرفی نزدم و از پدران هم نشنیدم همچی چیزی بگن. ما گفتیم الناس عبیدون لنا فی طاعه، مردم بنده ما در اطاعت هن. یعنی چی؟ یعنی آقا دستورات دینی رو ما میگوییم اونا اطاعت میکنن، از ما میپذیرن، همون جوری که عبد از مولای خودش میپذیره. اینو ما گفتیم موالن لنا فی الدین فلیبلغ الشاهد الغائب، بابا شاهدین به غایبین برسونن. این نشون دهنده اینه که این جریانی که شافعی درست کرده بود که بله علوی ها اعتقادشونه که مردم بنده اونن، امام با اون مواجهه میکنه، مقابله میکنه، یک جریان جدیه. لذا امام میفهمه آقا شاهدین به غایبین برسونن، یک توطئه عمیقه. خب تا به اینجا من ببخشید دیگه خیلی هم صحبت کردم. ما جریان های ضد علوی، جریان های سیاسی و جریان های مذهبی رو خدمت بینندگانم عرض کردیم. انشاءالله جریان های عمده کلامی اصل حضرت شیعه و سنی بماند برای یک وقت دیگری.
احسنتم، خیلی ممنون و متشکرم جناب استاد روستایی بزرگوار. ای همه دلها حرمت یا رضا، خلق خدا و کرمت یا رضا، جن و بشر حور و ملک میبرند سجده به خاک حرمت یا رضا، بر سر این مملکت از بام توس سایه فکنده علمت یا رضا. تشکر مجدد دارم از جناب استاد روستایی بزرگوار، استفاده کردیم از محضرشون و همچنین عرض تسلیت و تعزیت مجدد خدمت شما بینندگان عزیز و همراهان ارجمند. انشالله فردا شب هم با همین ویژه برنامه در خدمت شما و میهمان شما خواهیم بود. از همه شما عزیزان التماس دعای فرج و دعای خیر داریم. همه شما عزیزان رو به ایزد منان میسپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
میشه برگردی مرهم دلها، ای تو درمونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله، ای عزادار کوچه غم ها، قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد، الاجل مولا الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا.